عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه صبح و گفتگو همراه باشید.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
دلم بعد از بسی منزل به منزل در به در گشتن، نشان آرزویش را سرانجام از تو میگیرد.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. داغ اول صبح بریم ونزوئلا و با جناب حجت الله سلطانی سفیر ایران در ونزوئلا گفتگو کنیم. بعد ان شاءالله گرم خدمتتون هستیم. آقای سلطانی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحی صبح و گفتگو.
درود بر خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و مردم عزیز کشورم. سلام و صبح بخیر.
خیلی متشکرم ازتون. از وضعیت میدانی نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران که سوخت می‌رسوندن به ونزوئلا برای ما توضیحات بیشتری بدید آقای سلطانی عزیز.
خب الحمدلله ما نفتکش اول و دوم وارد آب‌های ونزوئلا شد و الان در بندر و استری مربوطه کشتی اول در حال تخلیه محموله هستش و نفتکش دوم هم در حال پخش‌وگیری برای آغاز مقدمات تخلیه محموله هست. نفتکش سوم هم طبق برنامه وارد آب‌های قانونی ونزوئلا شده و مورد استقبال و اسکورت نیروهای دریایی و هوایی ونزوئلا قرار گرفته و به سمت بندر مشایعت میشه.
بله.
و نفتکش چهارم و پنجم هم طبق برنامه تنظیم بدون هیچ مشکلی در حال حرکت به سمت ونزوئلا هستن.
خیلی متشکرم. که ظرف چند روز آینده پهلو خواهند گرفت و تخلیه خواهند شد، درسته؟
بله انشاءالله طبق اون برنامه تنظیم دارم با ظرف تقریبا دو سه روز آینده هر کدوم به ترتیب برسن و کار تخلیه را انجام بدن.
آقای سلطانی، این نفتکش ها حامل فقط بنزینه؟
بله، بخش اعظمش بنزین هست. حالا ممکنه که یک مقداری از مواد افزودنی هم باشه برای استفاده در پالشگاه اینها، اما بخش عمدش بنزین هستش. بله
درسته. آمریکایی‌ها تهدید کرده بودن، مشخصا رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه این کمک نبایستی اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی ایران بی توجه به سر و صدای به آمریکایی‌ها این کار رو انجام داد. بازتاب این کمک به ونزوئلا چی بوده آقای سلطانی؟
ببینیم، اولین بازتاب و اثر مستقیمش و احوال پیروزی اراده ملت‌ها در مقاومت در احقاق حق و در واقع اعمال حق تعیین سرنوشت و اصول در واقع مصرح در روابط و روابط بین الملل بوده که در این مورد خاص ایران و ونزوئلا مورد اشاره هستند. اما اثر مهمتر و راهبردی که این اعزان نفتش ها و رسیدن نفتش ها به دنبال داشته این هستش که ما در جامعه بین الملل با یک عضو سرکش و یاغی مواجه هستیم به اسم دولت آمریکا که توی دهه‌های گذشته عادت کرده بود که بدون اینکه پاسخگو باشه قواعد و مقررات و به ویژه معاهدات بین الملل رو نقض میکنه. اما در بحث اعزام نفتش ها آمریکا مجبور شد تمکین بکنه به معاهدات بین المللی به ویژه بحث کنوانسیون حقوق دریاها که اصل دریانوردی آزاد رو برای همه کشورها به رسمیت میشناسه و سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی که اصل تجارت آزاد رو به رسمیت میشناسن. ببینید در این بحث نفتش ها ما باید اینو توجه بکنیم که این موضوع الزاماً بین ایران و ونزوئلا در یک طرف و آمریکا در طرف دیگه نبوده، بلکه آمریکا در یک طرف قرار داشته و جامعه بین‌الملل، سازمان ملل، معاهدات بین‌المللی و از جمله ایران و ونزوئلا هم در یک طرف دیگه قضیه قرار داشتن. این پیروزی جامعه ملل هستش در مطیع کردن یک عضو سرکش جامعه بین الملل به رعایت قواعد و مقررات بین المللی و این مهمترین اثری هستش که به هر حال رسیدن نفتش‌های ایران به ونزوئلا به دنبال داشته.
بله آیه به سلطانی، این یه جور در واقع تحریم شکنیش در واقع، حالا اون چیزی که ما از اون به عنوان تحریم یاد میکنیم قاعدتا جامعه بین الملل که ما رو تحریم نکرده، آمریکایی ها ما رو تحریم کردن و بخش خصوصی اقتصاد حالا ما رو هر کشوری که هست به این اعتبار که سرمایه گذاری هایی که در آمریکا داره بیشتر از ایران هست اونجا رو انتخاب کرده و از ما فاصله گرفتن. یعنی این تحریم هایی که اتفاق افتاده تحریم های یک سویه است که صورت گرفته و جامعه جهانی در این باره تصمیم نگرفته. توی همچین شرایط این تحریم شکنی چه اثری خواهد داشت جدای از این که ما در واقع جامعه بین الملل پیامی رو با آمریکا خواهد داد؟
ببین یکی از اثراتش اینه که برای خیلی از کشورها از این بخش خصوصی ثابت شد که این تحریم ها اونجور که فکر میکردن غیر قابل دور زدن، غیر قابل شکستن نیست و این در واقع فضا و زمینه رو به وجود میاره که شرکت ها و کشورهای بیشتری تحریم های آمریکا رو به چالش بکشن و از این به بعد آمریکا برای اثرگذاری یا در واقع وادار کردن کشورها و شرکت ها به تبعیت از این تحریم های ظالمانه و جانبش باید هزینه و زمان بیشتری صرف بکنه.
بله خیلی ازتون ممنونم جناب آقای حجت الله سلطانی سفیر محترم ایران در ونزوئلا، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظتون باشه ان شاء الله.
متشکرم.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب من سلام مجدد میگم به شما هموطنای خوب و نازنین. ببخشید ما اول صبحی معمولا با یه بچه شروع میکردیم، یه سلام علیک گرمی به شما میکردیم، ورود میکردیم، یکی یک موضوعات رو میگفتیم. خلاصه یهویی شد که گفتن آقا سفیر ایران تو ونزوئلا الان رو خطه و بپرسیم وضعیت نفتکش ها رو، بعد ایشالا بیاییم و موضوعات رو اعلام کنیم. ببخشید یه اصلا امیدار خارج از قاعده و غیر متعارف شد شروع برنامه امروز چهارشنبه هفتم خرداد ماه 1399 هجری شمسی. خیلی ازتون معذرت میخوام اینجوری شروع شد، اما به هر حال از اونجایی که فکر میکنم طلا هفته گذشته گرمی 740 یا 42 تومن بود، این خبر که منتشر شد تقریبا نزدیک 30,000 تومن گرم طلا ارزون شد. یعنی یه بخشی از اون بحث انتظارات تورمی که اتفاق میفته تو جامعه، و حالا تورم یه چیز میگه، انتظارات تورم یه چیز دیگه، این باعث شد که قیمت طلا کاهش پیدا بکنه و به خاطر تأثیری که تو در واقع میشه گفت جامعه میگذاره، تلاش برای تحریم شکنی، این که مقامات سیاسی ما اظهار نظری میکنن، این اتفاق باعث میشه نشون بده پای حرف سیاسیمون ایستادیم، اینا خودش تو جامعه اثر مثبت خواهد گذاشت و روند کاهشی طلا رو ما شاهد بودیم. البته حالا یه بخش از افزایش قیمت طلا سیاسی است و علتهای دیگری داره در جامعه ما، شاید چندین مؤلفه باشه علت این نوسانات، اما به هر حال میخوام بگم اثرگذار هست. این که فستقه میکنم آمرت، یعنی استقامت کن در اونچه بر تو امر میشه، که برای تقویت اراده یک ملت برای یک امری استمرار ببرزیم، همونطور که آقای سلطانی سفیر ایران در ونزوئلا هم گفتن، در واقع گردن کشی یک عضو در برابر جامعه بین الملل، نه فقط ایران و نه فقط ونزوئلا، این تأثیرگذار خواهد بود و امیدوارم که ملت‌های دیگه جهان هم بیاموزند این گونه روش‌ها رو و برخوردهایی که نشان از ثبات و اراده در منافع ملی کشور داره. خب این برای ما باعث افتخار هست به عنوان یک ایرانی. اما امروز چندین موضوع خدمت داریم. اول بگم آقای دکتر صبور رو خط خواهیم آورد، درباره انسولین دیروز صحبت کردیم، از شما خواستیم پیام بدید، دیروز پیام های متعددی دادید و همکارانم این پیام ها رو در قالب سوال دستبندی کردن و دیروز از آقای دکتر صبور پرسیدن، قرار شد امروز بیان به ما خبر بدن در خصوص حوزه انسولین. حوزه مسکن رو رفتیم، خیلی متشکریم که پیام های متعددی رو دارید، حتی شنونده ای گفته بود که من رادیو اصلا گوش نمیدادم، مشخصا درباره موضوع مسکن از کیش، بچه اصفهانم از کیش دارم پیام میدم. ممنونم از پیام هاتون، اونها رو هم ما مرور کردیم، با یک فاصله بسیار زیادی از اظهارات مهمان برنامه نظر دادید که آقا تو این زمینه اذیت زیاد شدید. حالا من اینو ساده بگم، امروز مجلس 11 افتتاح میشه، چهارشنبه 7 خرداد. به همه نمایندگان محترم مجلس تبریک میگم. آغاز مجلس 11 رو این هم انشالله اثر بسیار خوب و مثبتی در وضعیت اقتصاد ما بگذاره، آغاز مجلس 11 که با یک انرژی تازه وارد عرصه تصمیم گیری و ریل گذاری و انشالله نظارت بر حسن اجرای امور شدن. خیلی ها زمزمه میاد میان آقا این مجلس اومده اراده کرده فشار رو بر دولت زیاد کنه، نگاه مجلس متفاوت از دولته. اینطور نیست واقعا، این مجلس آمده که یه جاهای کندی های حرکت رو جلوش رو بگیره و سرعت ببخشه، انشاءالله فارغ از نگاه های سیاسی و حتما به نفع مردم و در جهت منافع ملی. برزمایش و مساوات مرحله سومش آغاز شده، کمک همدلانه، گفتگوی کوتاهی رو تو این زمینه خواهیم داشت. در چند روز گذشته در قیزانیه خوزستان در 2 کیلومتری کارون مشکل آب شرب روستای قیزانیه رو بهش خواهیم پرداخت، چون این روزهای گذشته هم این موضوع هم رسانه‌ای شده که مردم از ناراحتی مادن شلوغ کردن، سر صدا کردن، حقشون هم بوده البته، اومدن جاده اهواز رام هرمز امیدیه رو بستن، درگیری با نهادهای انتظامی پیش اومده و سعی میکنیم از آقای شریعتی بپرسیم که این وضعیت به کجا رسیده. عرض کنم که سعی خواهیم داد به حوزه صادرات آب مجازی. ما همش میگیم آب بریم کشت فراسرزمینی کنیم. الان آمار میاد که یه چیزی نزدیک به 2 برابر حجم مخزن سد کرج آب مجازی صادر کردیم ما. با صادرات چی؟ هندوانه. خیلی من تو این برنامه اشاره کردم به این که ما خرج میکنیم 1 دلار هندونه تولید میکنیم، بعد میفروشیم مثلا کمتر از 30 سنت و این آب مجازی صادر میشه دیگه. به جای اینکه وارد بشه صادر میشه، اونم شاید به خاطر اینکه ما الگوی کشت تو این زمینه نداریم، یا اگر داریم رعایت نمیشه، مکانیزم تشویق و تنبیه درستی تو این زمینه وجود نداره. این هم یکی از موضوعاتون خواهد بود. و قطعه سازان هم گلمندیشون را آغاز کردن، حقم دارن، بالغ بر 4-5 هزار میلیارد تومان و بلکه بیشتر طلب دارن از طرفی بانک مرکزی بایستی برای واردات قطعاتی که ما برای تولید خودمون به هر حال باش وابستگی داریم. کم شده اما هنوز وابستگی داریم. بانک مرکزی اون بحث تخصیص ارز رو هنوز انجام نداده و بیم اون میره که دوباره خودروهای در پارکینگ ما زیاد بشه. حالا این یا تهدید از سوی قطعه سازان یا واقعیته. خواهیم پرسید از مهمانان محترم برنامه که آقا واقعا وضعیت میدانی قطعه سازی در کشور ما چگونه است. ببخشید که این توضیح این مقدمات برنامه خیلی طول کشید. 30,000 10,035 همچنان مثل روزهای گذشته در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند. 27,86,10,035 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویش. اگر موضوعی رو میخواید پیشنهاد بدید خوشحال میشیم با این پل‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید. راستی اپلیکیشن ایران صدا هم فراموش نکنید، خواهش میکنم حتما به این برنامه کاربردی سر بزنید. هم دانلودش بسیار ساده است، هم میتونید همه برنامه های رادیو گفتگو رو در قالب آرشیو گوش کنید. اگر نخواستید الان این برنامه زنده رو گوش کنید، حتما میتونید بعداً مراجعه کنید و از آرشیو این برنامه رو گوش کنید. الان ما در خدمتتون هستیم، منتظر پیاماتون هم خواهیم بود تا ساعت 8:25 دقیقه که با شما همراهیم. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب نگرانی از این وجود داره که باز دوباره خودرو تولید چه به خاطر یه قطعه دو قطعه تو پارکینگا بمونه. این بار یه خودروسازا نیستن که دارن هشدار میدن، قطعه سازا هستن. آقای آرش محبی نژاد دبیر انجمن همگن قطعه سازی و آقای سعید صبوری عضو یرمیداری انجمن قطعه سازی و مدیر عامل شرکت صبورون پلیمر و کارشناس خودرو. آقای محبی نژاد سلام عرض می‌کنم. قربان
بنده هم از سلام دارم جناب راست خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، همچنین جناب از صبوری.
زنده باشید آقای صبوری. خدمت جناب علی هم سلام و صبح بخیر میگم.
عرض سلام خدمت شما همکاران محترم جناب محب نژاد و شنوندگان عزیز.
زنده باشید آقای محب نژاد. یه جوری شده که الان هر خبری درباره خودرو منتشر میشه، اگر یه جورایی گلایه خودروسازان یا قطعه سازان باشه، میگن آقا باز ببینید خودروسازا یه سناریو طراحی کردن که یه نوسان قیمتی، افزایش قیمتی اتفاق بیفته، در حالی که خب خیلی وقتا فضایی که تو بازار اتفاق میفته و در واقع جو روانی که ایجاد میشه باعث افزایش قیمت میشه. گرچه پیشتر البته خودروسازان مقصر نبودن تو این زمینه، عذرخواهم، مقصر بودن تو این زمینه. اما قطعه سازی صنعتی است بسیار اشتغال زا. یعنی ما اگه بگیم تو صنعت خودروی ما مثلا 1,000,000 نفر درگیر کارن، 90% به بالا برمیگره به قطعه سازانی که بعضیشون دارن با کشورهای اروپایی دارن کار میکنن و برای اونها دارن تولید میکنن. الان وضعیت قطعه سازی چجوریه؟ طلبش رو از خودروساز گرفته نگرفته؟ یه 5,000,000,000 تومانی قرار بود تسهیلات دولت بده به خودروساز که بدهیشو به قطعه ساز بپردازه. وضعیت چگونه است؟
ببینید در خصوص مطالبات قطع سازان از خودروسازان، کل میزان مطالبات قریب به 30,000 میلیارد تومان زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان داخلی مطالبات داره.
بله.
که از این میزان حدود 12,000 میلیارد تومانش سررسید شده، منتها مراتب 6,000 میلیارد تومان از این 12,000 میلیارد تومان، این که میگیم سررسید شده یعنی 4 ماهش گذشته یا مدت قراردادش گذشته.
بله.
از این 12,000 میلیارد تومان 6,000 میلیارد تومان در قالب صدور چکای خودروساز، قراردادهای خرید دین یا قراردادهای سه جانبه با بانک ها به نوعی تعیین تکلیف شده.
خب.
و الباقی میزان بدهی معوق خودروساز قریب به 6,000 میلیارد تومنه.
درست.
این وضعیت نقدینگی در قطع سازانه. منتهی مراتب یکی دو تا مطلب شما فرمودید راجع به قیمت، که خب میدونیم بازار الان قیمتش حبابی اون قیمتایی که تو بازار معامله میشه. دلیلش هم اینه که اختلاف فاحشی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار وجود داره، که این رو قطعا دوست و برادر عزیزم آقای مهندس صبوری توضیح کاملتری خواهند داد.
بله.
اما راجع به فضای بازار و جو روانی، این مقصر مسئولینن، یعنی این رو بازار که خودش جو سازی نمیتونه بکنه، یا اینقدر در مگه اینکه ما معتقد باشیم یه دستهای متمرکز، اتاق فکر متمرکزی فقط برای به هم ریختن بازار خودرو داره فعالیت میکنه.
دوستی.
از اول سال جاری تا امروز که داریم خدمتتون صحبت میکنیم، تخصیص ارزی از طرف بانک مرکزی برای خودروسازان و قطع سازان به اون صورت انجام نشده. شاید خیلی موردی انجام شده و بعد قسمت واردات متاسفانه به قول معروف چرخش میلنگه.
درست.
و همونطور که قبلا هم با هم صحبت کردیم، قیمت مواد اولیه داخلی هم بر اساس مصوبات مجلس های گذشته بر اساس FOB خلیج فارس قیمت گذاری میشه و با نرخ ارز آزاد، بنابراین قیمت مواد اولیه داخلی هم به شدت با قیمت ارز افزایش پیدا میکنه. این معادله متقارن و متعادل نیست، یعنی قیمت مواد اولیه آزاد محاسبه میشه، زنجیره تامین با قیمت‌های آزاد چه مواد داخلی چه مواد خارجی رو خریداری میکنه، تازه اگر ارز و نقدینگیش وجود داشته باشه.
ملو.
از اون طرف قیمت خود خودرو به صورت دستوری و توسط حالا یا شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت قیمت گذاری میشه.
دوست.
این معضل فعلی خودروسازی ما.
بله. خیلی متشکرم آقای مجل. آقای صبوری،
بله بفرمایید.
ما الان وابستگیمون به واردات حالا یا قطعه یا مواد اولیه برای قطعه برای خودرو حدودا چند درصده؟
عرضم بودتون که ما در بعضی از خودروها تا 80-85 درصد ساخت داخل داریم.
خب.
بعضی از خودروهامون هم حدوداً 70 درصد ساخت داخل هستش و 20-25 درصد قطعات وارداتی داریم یا مواد اولیه وارداتی داریم، چون علل اصول همه جای دنیا این به این صورت هستش که بعضی از قطعات بعضی از مواد اولیه رو مجبورن از جای دیگه تهیه بکنن. ما هم مستثنا نیستیم از بقیه جای دنیا و این نیاز رو داریم برای واردات.
درسته آقای صبوری، به همینطوری که میفرمایید، یعنی هیچ جای دنیا نمیان همه قطعات خودشون تولید کنن چون اصلا به صرفه نیست.
بله.
اما خب ما تو تحریم هستیم. پارسال رو دیگه اشتباه نکنم وزیر وقت سمت یه بحث نهضت قیمت تمام شده رو اعلام کردن و هدف گذاری کردن که حدود 1.5 میلیارد دلار یا نزدیک 2 میلیارد دلار داخلی سازی اتفاق بیفته.
بله.
و حتی بالاتر از اون برنامه‌ای که پیش بینی کرده بودن اتفاق افتاد. من یادم با آقای مقیمی صحبت می‌کردیم، گفتن آقا بالاتر از اون هدف گذاری که صورت گرفت ما این کارو کردیم و الان وابستگی ما به واردات قطعات یا ماده اولیه‌ای که بخواد قطعه رو تولید کنه به کمتر از 30 درصد رسیده. الان همینطوره واقعا وضعیت می‌دونیم گونه است؟
بله واقعا همینطور هستش و هر روزم داریم در این راه جلو میریم.
جلو میریم. بله.
میزهای ساختی در وزارت صنعت و معدن تشکیل شد، میزهای اول دوم سوم و حتی چهارم، و قطعات روی میزها اومد که بعضا 100% داخلی سازی شد.
خب.
و بعضن حالا تا 70-80 درصد اون قطعات باز داخلی سازی شد، ولی قطعات به قول معروف کلیدیشون که نیاز بود که فعلا وارد بکنیم تا این تکنولوژی رو بیاریم و تولید بکنیم رو تولید کردن سازندگان. ولی خب زمان بر هستش، یعنی برای این که ما به اون نهایت خود کفایی برسیم، نه 100%، نمیتونیم بگیم 100%، ولی به اون نهایت خود کفاییمون برسیم ما زمان نیاز داریم و نقدینگی.
درسته.
یعنی مهمترین اصل این کار نقدینگیه. وقتی که ما یک قطعه ای رو از خارج میخوایم حذف بکنیم و داخلی سازی بکنیم،
بله،
باید اون سازنده داخلی رو کمک بکنیم، نقدینگی بهش تزریق بکنیم. ما دلار نمیخوام از مملکت بره بیرون، ارز نمیخوام بره بیرون، ولی اونجا باید نقدینگی بگیم. همون پولی که به خارجی میدادیم ریالشو به ایرانی یا نصفشو یا حداقل کمکایی بکنیم که این سرعت پیدا بکنه.
درسته.
یعنی با سرعت بیشتری بره، ولی بدون نقدینگی خب میدونید خیلی سرعت کم میشه و بعضن موفق نمیشه.
حالا این نقدینگی رو خودروساز باید به شما بده یا بانک مرکزی بایستی تسهیلاتی فراهم بکنه که شما بتونید این در واقع قطعات رو وارد کنید؟ اگه بخوام نسبت بدیم، نسبتش چجوریه؟
ببینید این نقدینگی رو خودروساز دو ما تزریق بکنه. خب. ولی اگر من نیاز ارزی داشته باشم،
درسته،
نقدینگی هم خودروساز به من بده، بانک مرکزی باید به من ارز بده.
درسته.
الان متاسفانه برای به دو ماهه که همونجور که آقای مایبی نجات فرمودن،
بله،
ارز واگذار نمیشه و هر چی که ما اخطار میدیم، هشدار میدیم که این اتفاق داره میفته، نباشد نوشدارو بعد از مرگ
سوفا،
این اتفاق یک ماه دیگه، یک ماه و نیم دیگه خودشو نشون میده.
آقای صبوری ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، نمیشه کسی که صادر کرده، مثلا صادرات غیر نفتی انجام داده، با درآمد ناشی از یعنی ارز حاصل از صادرات اون قطعات وارد بشه؟ اینو به این جد عرض میکنم که خب الان ما نزدیک به 20 میلیارد دلار از ارز صادرات غیر نفتی سال گذشته ما هنوز برنگشته.
بله.
یعنی یه پروسه 3-4 ماهه طول میکشه دیگه.
بس.
صادر کنن ارز رو بگیرن برگردونن طول میکشه. حالا بخشی از اینو با واردات میشه تعاطر کرد.
بله.
از طرفی الان آقای مهیب نژاد اشاره کردن که آقا اینا با ارز آزاد وارد کشور میشه این قطعات، حالا هر چند درصد که هست، این اتفاق نمیشه بیفته یا نه حتما باید بانک مرکزی این وسط باشه؟
چرا قراره این اتفاق بیفته؟
خب منطقه... این چه رفتی به بانک مرکزی داره؟
منطقه ببینید، خب از حاصل از صادرات من میخوام بگیرم، باید صادرات کسی که صادرات کرده
خب
حاضر به فروش ارزش باشه، ارزش رو ارائه داده باشه.
درسته.
به صرافی که من برم بخرم.
آه.
و همین این مشکل شده.
یعنی با هماهنگی بانک مرکزی باید باشه.
این رو اگر اجازه بدید منم یه توضیح
بدم. بله بفهمید آقای مهندس.
ببینید ما یه درخواستی هم به دو بانک مرکزی هم به خودروسازا دادیم.
درسته.
ارز حاصل از صادرات کفاف واردات کشور رو نمیده در حال حاضر.
چرا؟
اون بخشی هم از نظر میزان مقدار، به خاطر اینکه ما به هر شکل همه بخش های صنعت و تولید و وارداتمون ارز نیاز دارن و صادراتمون محدوده. دو تا دیگه مطلب وجود داره. درخواستی که ما دادیم به بانک مرکزی و خودروسازا واردات بدون انتقال ارز و بدون نیاز به اعلام منشأ. چرا؟ چون که میدونید که اگر منشأ ارز به شفافیت در مدارک بخواد مشخص بشه، به همون ترتیبی که بانک مرکزی ما در جریان منشأ ارز قرار میگیره، امریکا و شرکت‌های و کشورهای تحریم کننده در جریان قرار میگیرن، اون کسی که ارز رو در اختیار قرار میده یا اون مسیری که تخصیص ارز داره اتفاق میفته رو بلافاصله تمرکز میکنن و کور میکنن. ببینید ما تو شرایط تحریم و جنگ اقتصادی هستیم.
درسته.
تو زمان جنگ هم به قول معروف سیستم های اطلاعاتی و ستون پنجم و اینا کاری میکردن دشمن متوجه نشه نقشه شما چیه. دور زدن تحریم ها یک پروسه خلاقانه پیشرفته عجیب غریبیه که راستشو بخواید بیشتر هم از طریق بخش خصوصی فقط ممکنه.
همینطوره. بله.
بنابراین اگه ما بخوایم بحث گزینه بدون انتقال ارز رو فعال بکنیم، حسنش اینه که بخش زیادی از ارزهایی که الان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور موجود